حکومت لاتینیان آزاد ساختند و میشل پائولوگوس سردودمان پادشاهی جدید یونان با پاپ و دستگاه او قطع رابطه کرد. اینک دستگاه پاپ در شهر پایگاهی نداشت.
هفته آینده پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ به بررسی جنبش‌های اصلاح طلبانه و نواندیشان دینی در کلیسا می‌پردازد. نهم آذر ماه سال 1336 ابوالحسن سبا استاد مسلم موسیقی ایرانی در تهران درگذشت. استاد ابوالحسن سبا نوآوری ها و دگرگونی های بسیار در موسیقی سنتی ایران به وجود آورد، به ساز ویولون در موسیقی ایرانی تشخصی بارز بخشید، شاگردان برجسته‌ای تربیت کرد که نسلی از موسیقی دانان سرشناس معاصر ایران را تشکیل دادند، تحقیقات و پژوهش های فراوان در موسیقی محلی ایران انجام داد، بنیادها و گروه‌های موسیقی را پایه‌گذاری کرد و آهنگ‌ها و قطعه‌های زیبایی به رپرتوار موسیقی سنتی ایران افزود. در برنامه امروز به یاد رفتگان و دوستداران، یاد استاد ابوالحسن سبا را گرامی می‌داریم. در این برنامه که محمود خوشنام موسیقی شناس تهیه و تنظیم کرده است، ضمن آشنایی با آثار و افکار و زندگی سبا، قطعاتی از موسیقی او را نیز می‌شنویم. این برنامه بخش اول از یک مجموعه دو قسمتی است که بخش دوم آن را هفته آینده خواهیم شنید. باید اضافه کنم که در این برنامه قطعه موسیقی را با صدای خود استاد می‌شنویم که اگرچه کیفیت صوتی مناسبی ندارد، اما از آنجا که از جنبه تاریخی برای علاقه‌مندان به موسیقی ایرانی ارزشمند است، به پخش آن دست زدیم.
به یاد رفتگان و دوستداران،
اگر موسیقی ملی ایران پویایی و باروری امروز خود را به چند تن انگشت شمار مدیون باشد، بی تردید یکی از آنان روانشاد ابوالحسن سبا است که اینک 44 سال از مرگش می گذرد. هنرمندی که چون نگینی بر تارک موسیقی ملی نشسته و در واقع باید او را مرد چند بعدی این موسیقی نامید، زیرا که هم می نواخت، هم می ساخت، هم گرد می آورد و هم گردآورده ها را استادانه می پرداخت. ابوالحسن سبا به سال 1281 خورشیدی در تهران و در خانواده ای اهل هنر و فرهنگ زاده شد. پدرش کمال السلطنه فرزند صدرالحکما و نوه محمود خان سبا ملک الشعرای دوره قاجار خود دستی در نواختن ستار داشت و برخلاف بسیاری از پدران آن روزگار، فرزند را از همان آغاز با جذبه های موسیقی آشنا ساخت. ابوالحسن با تکیه بر تجددخواهی پدر توانست بی هیچ دغدغه ذهنی به فراگیری سازهای مختلف بپردازد. نخست نزد ندیمه عمه‌اش رباب خانم به فراگیری ضرب پرداخت و بعد همان را نزد تنبکنواز معروف زمانه حاجی خان ضربی ادامه داد. با نخستین مضراب‌های ستار نزد پدر آشنا شد و بعد به طور جدیتر آن را نزد استادانی چون میرزا عبدالله و درویش خان پی گرفت. برای سنتور به شاگردی استاد دیگر علی اکبر شاهی نشست و بالاخره برای آموختن کمانچه به سراغ نوازنده معروف زمان حسین خان اسماعیل زاده رفت. آنچه از میان سازها باقی مانده بود ویولون بود، سازی که اگرچه سالها بود وارد ایران شده بود ولی راه کنار آمدن با چم و خمهای موسیقی ملی را نیافته بود. ویولون یا به همان شیوه فرنگی نواخته می شد و یا در زیر دست و پنجه کمانچه کشها به کمانچه دیگر و یا به قول ناصرالدین شاه کمانچه فرنگی تبدیل می شد. گویی این ساز صبور و سازگار با انواع موسیقی جهان در انتظار کسی بود تا راه و روش کنار آمدن با زیر و بمهای موسیقی ایران را به آن بیاموزد. ورود ابوالحسن صبا به عرصه موسیقی ملی این انتظار را برآورده ساخت. او ویولون را به سرعت نزد حسین خان هنگافرین که از شاگردان رسته موسیقی دارالفنون بود آموخت و آنچنان مجذوب امکانات گسترده آن شد که یکسره دل برام بست و از آن پس همه نیروی خود را در راه سازگار ساختن هرچه بیشتر این ساز با موسیقی ایران و ادغام آن در مجموعه سازهای ملی به کار زد. صبا برای ویولون شناسنامه ایرانی گرفت یا به قول خودش مکتب مخصوصی برای ویولون ایجاد کرد. ببینیم خود او چه میگوید.
قبل از اینکه شروع به مطلب ویولون بکنم به سازهای ایرانی از قبیل ستار، تار و سنتور و زب آشنا شدم. حتی قبلان کمانچه دادم. بعدا اطلاعات خودم رو به ویولون انتقال دادم و تقریبا یک مطلب مخصوصی برای ویولون ایجاد شد.
علی تجویدی نوازنده و آهنگساز معروف و از شاگردان پرآوازه صبا، رویاوری او به ویولون را به دلیل امکانات گسترده این ساز می داند.
مرحوم ابوالحسن خان صبا اولین سازی که آشنایی پیدا داشت ستار بود که اون رو خدمت مرحوم میز عبدالله و بعد خدمت مرحوم درویش خان انجام داد. ولی بعداً گرایش پیدا کرد به ویولون و مثل همه افرادی که مخاطب ویولون می‌دارن ویولون رو خدمت استادان کمونچه آموخت. ولی بعد از چندی با یک استاد خارجی که ظاهراً روسی بود آشنا شد و به وسیله همین شخص توانست که مقدورات ویولون رو پیدا کنم، چون ویولون یه ساز است که دارای مقدورات بسیار وسیع است.
گشایش نخستین مدرسه موسیقی در ایران که به همت علی نقی وزیری بنیاد شد، صبا نیز اندیشید که بهتر است این مدرسه را نیز بگذراند و با شیوه های علمی نواختن، نوشتن و ساختن موسیقی آشنا شود. از یک سو ویولون نوازی خود را نزد وزیری ادامه داد و از سوی دیگر شیوه نوشتن موسیقی را از او آموخت. صبا با تسلطی که در نواختن سازهای مختلف پیدا کرده بود به زودی در زمره همکاران وزیری درآمد. در ارکستر مدرسه موسیقی نوازنده اول ویولون بود و بعضی از کلاس‌های مدرسه را نیز اداره می‌کرد. کار و تمرین متوالی در ارکستر و در مدرسه در کوتاه مدت ویولون صبا را به کمال رسانید. تلفیق مهارت‌های فنی و ظرافت‌های عاطفی او را به راستی نوازنده یکتا از کار درآورد. رحمت الله بدیعی از شاگردان برجسته سبا بهره‌وری او را از مکتب وزیری با اهمیت قلمداد می‌کند.
وقتی که ویولون آمد به ایران، افرادی که کمانچه می‌زدن رو آوردن به ویولون و البته ویولون رو همون طوری که کمانچه می‌زدن روی ویولون پیاده می‌کردن. ولی خب سبا با مکتبی که پیش رفت نزد علی نقی وزیری، کلنل علی نقی وزیری که از اروپا آمده بود و علی نقی وزیری هم البته اطلاع داری که در اروپا هم قسمت ویولون و هم تار رو به هر حال تحقیقاتی کرد و نوازندگی رو اصلا تغییر داد، نوازندگی تار رو یه مقدار. و وقتی که آمدم به ایران، بعد سبا یک مقدار زیادی پیش ایشون در همون به اصطلاح مدرسه موسیقی اسلوب ویولون نواختن و گرفتن ویولون رو اینا رو گرفتن، که البته اون موقع از آقای کلنل علی نقی وزیری به اصطلاح آموختن و به هر حال جزو بهترین شاگردای علی نقی وزیری بودن، که تمام شاگردایی که زیر دست علی نقی وزیری بودن و قسمت اعظمش رو سبا در واقع اداره می‌کرد.
سبا در سال 1308 در 27 سالگی از سوی علی نقی وزیری به مدیریت مدرسه صنایع ظریفه در رشت منصوب شد. این مأموریت نقطه عطفی در زندگی او به وجود آورد و او را مجذوب موسیقی کرانه‌های خزر، این جهان پر از رنگ و حرکت ساخت. دو سال و اندی اقامت او در شمال صرف گردآوری، نگارش و تنظیم زیباترین ترانه‌های روسایی شد. سبا با وجود مشکلاتی که در مسافرت‌های آن زمانی پیش می‌آمد، چندین بار پای پیاده و یا با اسب و قاطر به نقاط صعب العبور کوهستانی در اطراف گیلان می‌رفت، ساز نوازندگان محلی را می‌شنید و آنها را با تمام ریزکاری‌های بومی یادداشت می‌کرد. چنین بود که وقتی از مأموریت بازگشت، کولباری سرشار از آهنگ و ترانه را با خود به همراه آورد. قطعاتی چون شرفشاهی، کوهستانی، امیری، شوشتری، در قفس، رقص قاسم آبادی و دیلمان آنچنان شهرت یافت و فراگیر شد که به صورت بخشی از ردیف اجرایی موسیقی ملی درآمد. علی تجویدی نیز معتقد است که این قطعات پس از سبا عملاً در اجراهای موسیقی سنتی به کار گرفته می شد.
برای سبا به خاطر مسافرت که کرد به شمال و مدت اونجا رئیس موسیقی بود، تحت تاثیر آهنگای محلی قرار گرفت و چند از آهنگای بسیار عالی محلی رو مثل دیلمان، دشتستانی، چوبخانی، اینا رو آورد در ردیف خودش و امروز جا افتاده دیگه. اصلا امروز کسانی که بخوان دشتی بزنن احساس میکنن که دیلمان هم جزو یکی از گوشه‌های ردیف در حالی که هیچ اینجور نیست. جزو در موسیقی سنتی ما دیلمان نداریم، ولی اینو مرحوم سبا اضافه کرد و امروز جزء موسیقی اصلی ما قرار گرفته.
و اما سبا یک بار در محفلی خصوصی همین دیلمان را همراه با ویولون خود زمزمه کرده است. Thank you. دریافته بود که کمبود قطعات ضربی در مجموعه موسیقی ملی سبب ایجاد ملال در آن شده است. از این رو به جد می‌کوشید قطعات ضربی مناسبی بیافریند و در اجراهای خود آنها را لابلای آوازهای سنتی قرار دهد. علاوه بر تنظیم قطعات ضربی با الهام از ترانه‌های روستایی که از آن یاد کردیم، قطعات بسیار دیگری را نیز در محدوده موسیقی سنتی آفریده است. به خصوص رنگ‌ها و چهارمضراب‌های او، از جمله چهارمضراب زنگ شتر و قطعات سامانی و بهارمست، سرشار از جاذبه و حرکت است. علی تجویدی برای ما از زیبایی و دشواری اجرای این گونه قطعات می‌گوید.
اما چون تکنیک ویولون غربی رو می‌دونه، لذا با شانژمان های پوزیسیون خیلی خوب آشنایی داشت و میدونست که چجوری باید از پوزیسیون استفاده بشه، چه وقت باید از پوزیسیون اول به سوم رفت، چه وقت باید از سوم به پنجم رفت و چگونه باید این انگشتا رو در جای خودش قرار داد. به خصوص در نوشتن بعضی از آهنگ ها اصلا یه شیوه خاصی، یعنی یه شاهکار به وجود آورد که همون زنگ شتره. این زنگ شتر در کوک ر لا سی سول اجرا میشه، البته ویولون کوکش می لا ر سوله، ولی این کوک ر لا سی سول بود. بعد با گرفتن دوبله نوت هایی که یک اکتاف فقط با هم فاصله داشتن، توانست که کوک شاهکاری واقعا در این قسمت به وجود بیاره به نام زنگ شتر سبا، که اصلا برای هر کسی هم زدنش مقدور نیست. که کارایی که مهم بود سبا کرد این سامانی بود. سامانی رو مرحوم سبا یه روز من رفتم کلاس دیدم که در رو باز کرد و بس، دیدم صدای رفت و برگشت دره. گفت به نظر تو ببین این با ویولون من اینو میزنم شباهت داره؟ وقتی زد من دیدم خیلی شباهت داره، گفتم برای این مثل رفت و برگشت در میمونه. تا اینکه چند هفته بعد دوباره من وقتی رفتم من گفتش که تجویدی یادت میاد من این چیز ساخته بودم که به سامان نرسیده بود، حالا من اینو به سامان رسیدم، گوش کن. من گوش دادم، بله این آهنگ سامانی که در سگاه هست و خیلی خیلی مورد توجه مردم قرار گرفت و خود من هم در 40 سال سرگذشت سبا اینو من در تالار وحدت گفتم که خیلی مورد توجه قرار گرفت.
حالا به تکه‌ای از زنگ شتر با اجرای مشترک رحمت الله بدیعی و فرامرز پایور گوش میکنیم.
با قطعه زیبای زنگ شتر ساخته سبا به پایان برنامه به یاد رفتگان و دوستداران امروز رسیدیم. برنامه ای از محمود خوشنام در گرامی داشت یاد سبا. ادامه این برنامه و بخش دوم گرامی داشت یاد استاد ابوالحسن سبا را هفته آینده خواهیم شنید. با بزرگ داشت یاد سبا به زبان بخش مشروع خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای ایران و جهان و بهمن باستانی.
در پی آشوب‌های خونین خیابانی آرژانتین، رئیس جمهوری این کشور استعفا داد و از پایتخت فرار کرد. آشوب‌های خیابانی آرژانتین که به ویژه در بوئنوس آیرس پایتخت این کشور تا 48 ساعت گذشته گسترده و خونین بوده است، دست کم 22 کشته و بیش از 150 زخمی به جا گذاشته. این آشوب‌ها که با شورش گرسنگان در پایتخت آرژانتین آغاز شد، به غارت اموال عمومی و فروشگاه‌ها و درگیری‌های شدید با پلیس انجامید و امروز اعلام شد که بیش از 500 نفر بازداشت شدند. به دنبال استعفای رئیس جمهوری آرژانتین در بامداد امروز، رومن پورتا رئیس صنایع این کشور اعلام کرد تنها به مدت 48 ساعت خلأ ریاست جمهوری را پر می‌کند و به جای رئیس جمهوری مستعفی می‌نشیند. قرار است در ساعات آینده پارلمان آرژانتین رئیس جمهوری جدید را برگزیند. دولت ایران خواستار غرامت از آمریکا بابت خسارات وارد آمده به نفتکش ایرانی و نیز توضیح رسمی دولت آمریکا در این باره شد. بامداد چهارشنبه یک نفتکش اجاره‌ای ایران حامل 5000 تن مواد اولیه تولید بنزین از بندر جبیر عربستان سعودی عازم بنادر جنوبی ایران بود که در آب‌های خلیج فارس توسط یک ناوچه آمریکا متوقف شد و پس از 17 ساعت توقیف آزاد شد. مسئولان ایرانی میگویند کارکنان این نفتکش مورد ضرب و شتم نیروهای آمریکا قرار گرفته و 3 تن از کارکنان خارجی آن مجروح شدند. همچنین واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی از قول فرمانده این افغان پنجم آمریکا در منطقه گزارش داده است که نیروهای آمریکا که این نفتکش را مظنون به حمله نفت ممنوع عراق تصور کردند، به سوی آن تیراندازی کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با احضار سفیر سوئیس در تهران، حافظ منافع آمریکا در ایران، مراتب اعتراض شدید خود را به این اقدام آمریکا اعلام کرد و آخرین خبرها در این زمینه حاکی است که دولت ایران خواستار غرامت از آمریکا بابت خسارت وارد آمده در رویداد مذکور و نیز توضیح رسمی دولت آمریکا در این پیوند شده است. دولت اسرائیل قطعنامه سازمان ملل مبنی بر ضرورت کنترل خشونت اسرائیل علیه فلسطینیان را تقبیح کرد. این قطعنامه که روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، در شمار قطعنامه‌های لازم الاجرا نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد. در اجلاس روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل، 189 کشور عضو این سازمان همچنین با صدور بیانیه‌ای دیگر، شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین را به عنوان تهدیدی علیه صلح در منطقه محکوم کردند. همزمان یک مقام وزارت خارجه اسرائیل اعلام تصمیم حماس به توقف عملیات انتحاری و نظامی علیه اسرائیل را رد کرد و آن را صرفاً تاکتیکی جهت حفظ عرفات و نیروهای امنیتی فلسطین خواند. حماس که مسئولیت بسیاری از عملیات انتحاری یک ماه گذشته در اسرائیل را به عهده گرفته، به دنبال بسته شدن 33 دفتر آن توسط دولت خودگردان فلسطین که طی هفته گذشته صورت گرفت، امروز اعلام کرد عملیات انتحاری علیه اسرائیل را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. تنها چند ساعت بعد از صدور بیانیه حماس در این پیوند، درگیری شدید بین افراد حماس با نیروهای امنیتی دولت خودگردان فلسطین منجر به کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد. یک خبرگزاری افغان گزارش می‌دهد که در اثر حمله جنگنده‌های آمریکایی به یک کاروان از ریش سفیدان و رؤسای طوایف افغانی 65 تن کشته شدند. این افراد برای شرکت در مراسم رسمی انتقال قدرت از شرق افغانستان به کابل می‌رفتند. وزیر دفاع آمریکا دونالد رامسفیلد پیش از این گفته بود که جنگنده‌های آمریکا به یک کاروان در شرق افغانستان پنجشنبه شب حمله کردند. یک روز پیش از آغاز رسمی کار دولت موقت افغانستان به ریاست حامد کارزای، نیروهای حافظ صلح بین المللی در کابل مستقر می شوند. شب گذشته پیش از اجلاس شورای امنیت سازمان ملل درباره نیروهای حافظ صلح بین المللی، نخستین گروه سربازان بریتانیایی وارد فرودگاه باگرام در شمال کابل شد و تا 48 ساعت آینده قرار است نیروهای دیگر نیز به آن بپیوندند. روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل از نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان اعلام حمایت کرد. این نیروها تحت رهبری بریتانیا و نه سازمان ملل عمل خواهند کرد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز وارد کابل شد تا در مراسم انتقال قدرت در افغانستان فردا شرکت کند. آقای خرازی در کابل در دیدار با حامد کارزای، رئیس دولت موقت افغانستان، و در یک کنفرانس خبری با اعلام مخالفت دولت ایران با حضور نیروهای بین المللی در افغانستان گفت: توصیه ما به همه این است که با توجه به روحیات مردم افغانستان در امور داخلی آنان دخالت نکنند و ثبات، امنیت و اداره امور را به نیروهای افغانی واگذارند. آخرین گزارش‌های رسیده از افغانستان هاکی است که حدود 7000 تن از افراد طالبان و القاعده در بازداشت توسط نیروهای متحد مخالف طالبان قرار دارند و ماموران آمریکایی برای یافتن ردپای اسام بن لادن، هدف اصلی عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان، در حال بازجویی از این 7000 زندانی هستند. با فراخوانده شدن سفیر هند از پاکستان، تنش در روابط دو کشور باز هم بالا گرفت. هفته گذشته در جریان حمله مسلحانه به آستانه پارلمان هند در دهلی نو، 12 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. دولت هند سرویس امنیتی پاکستان را متهم کرده است که دو گروه مسلح بنیادگرایی کشمیر را در این حمله مسلحانه یاری داده است. دولت پاکستان با رد اتهام دولت هند نسبت به هر گونه اقدام تلافی جویانه هند هشدار داده است. امروز در دهلی نو اعلام شد که دولت هند سفیر خود را از پاکستان فراخوانده و کلیه خطوط آهن هند به سمت پاکستان را قطع کرده و نیز برنامه حرکت اتوبوس‌های مسافری بین هند و پاکستان را نیز لغو کرده است. روابط تنش‌آمیز هند و پاکستان در نیم قرن گذشته 3 بار به جنگ خونین بین دو کشور انجامیده است. و یک خبر فرهنگی از ایران، کانون نویسندگان ایران اجلاس دوره‌ای خود را در تهران برگزار کرد. در مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران که در محل اتحادیه ناشران سراسر کشور و با مجوز رسمی وزارت ارشاد برگزار شد، بیش از 200 نفر از اعضای کانون، میهمانان و خبرنگاران جرائد شرکت داشتند. برگزاری این اجلاس اساساً به هدف انتخاب هیئت دبیران جدید کانون انجام گرفت. سیمین بهبهانی، ایرج کابلی، سید علی صالحی، عباس مخبر و نسترن موسوی به ترتیب اعضای اصلی و جواد مجابی، امیر حسن چهلتن، جاهد جهانشاهی، محمد قائد و محمد قاسمزاده به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت دبیران جدید کانون نویسندگان ایران برگزیده شدند.
مشروع خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 4 که 2 ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود خواهیم شنید. با خبرها به پایان ساعت 3 رسیدیم و نوبت خدا نگهدارگویی است. با سپاس از اینکه ما را همراهی می کنید و با سپاس از جواد طباطبایی و غلام حسین میرزا صالح، استادان پیشین دانشگاه های ایران، و با محمود خوشنام، موسیقی پژوه، بهمن باستانی گوینده و تدوینگر خبرها، کیان منوی کارگردان فنی، و با ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و با آرزوی شب یلدایی خوش برای شما، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم و از شما دعوت میکنم که 2 ساعت دیگر به ساعت 4 رادیو آزادی بازگردید که گلناز اسفندیاری در آن میزبانی شما را بر عهده دارد. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.